کردانه و بازیگرای درجه یک سینما و تئاترن از دل تئاتر دانشگاهی اومدن، ولی متاسفانه سال هاست که این اتفاق نمیفته و این باعث میشه این حلقه وصل بچه های دانشگاهی و بچه های بدنه از بین بره. و خب حالا به هر دلیلی این شکلی، شاید نه من بگم خیلی آدم با استعدادی هم، شاید شانس بیشتر در خونم زده که تونستم بیام فجر، ولی خیلی از دوست و رفیقان و بچه های باسواد جوون و دغدغه‌مند تئاتر مجالی برای ارائه اثرشون ندارن و اون مجال که جشنواره تئاتر دانشگاهی بود ازشون گرفته شده. فقط 2 سال پیش توی فجر یک بخشی بود به عنوان بخش دانشجویی که اونم دیگه نیست و این باعث میشه که بچه های تئاتر دانشگاهی حقیقتا خیلی سرخورده شدن، چون که چه در سالن‌های دولتی جا براشون خیلی کمه و چه در جشنواره این شکلی. و امیدوارم که یه نگاه ویژه‌ای بشه تو سالهای آینده به بچه های تئاتر دانشگاهی و جشنواره دانشگاهی.
همینطور هست و مسئولان حوزه فرهنگ و هنر کشورمون باید در فکر حمایت و پرورش استعدادهای جوانشون، چون شما هستین که نسل آینده نمایش رو میسازید. فقط از بازیگراشون هم بگین، حتما از دانشجوها و همکلاسی‌های خودتون هستن، معرفی کنین، بد نیست که نامشون هم برده بشه.
بله
من یکی از نقشا رو خودم بازی میکنم، اون چون من عاشق بازیگری ام، مینویسم، کارگردانی میکنم که بازی کنم.
ولی کارتون رو سخت میکنه.
خیلی سخت. صدام به خاطر همین گرفته.
بله
آقای جلال محبی، آقای احسان صاحب دادی و خانم کیمیا اکبری، 3 تا بازیگر دیگه کار هستن که همه بچه هم فارغ التحصیل های دانشگاه هستن، یعنی فارغ التحصیل های بازیگری و کارگردانی دانشگاه هستن.
چقدر عالی، امیدواریم که در کنار هم باز هم اجراهای خوب و درخشانی داشته باشیم و در این دوره از جشنواره هم خوش بدرخشیم. خیلی متشکرم آقای پیمان بزرگ، با شبتون بخیر.
ممنون، شب شما بخیر.
کنار یکی از هنرمندای خوب هموطنمون هستم که در 44مین جشنواره تئاتر امسال شرکت داشتن. کار ایشون صادق بوره است که ایشون نویسندگی، کارگردانی و بازیگریش رو انجام دادن. سلام می‌کنم به شما. اول برای ما خودتون رو معرفی بفرمایید.
بهتره با لهجه خودم صحبت کنم.
خیلی خوب. آبادانی هستی.
ما بهنام کاوه، نویسنده، کارگران و بازیگر نمایش خیابانی صادق بوره در 44مین جشنواره بیرون مللی فجر از استان خوزستان، شهر آبادان.
بسیار عالی. از کارتون بیشتر برای ما توضیح بدین، از اینکه خب به هر حال شما خودتونم توی این کار بازی کردین. بله. تئاتر خیابانی هستش دیگه.
بله، تئاتر خیابانی ما مضمونش میشه گفت وطن. یک وطن هست که صادق بوره یک شخصیت کفترباز معمولی که توی یکی از محله‌های آبادان زندگی میکرد و سرش تو لاک خودش بوده، زندگی معمولی خودش رو داشته، عشقش کفتراش بوده، ولی خب سال 59 سری اتفاقات افتاد که کشور همسایمون
جنگ تحمیلی،
بله جنگ تحمیلی، همون 8 سال دفاع مقدس خودمون شروع شد و این تیه اتفاق ساده که یه دونه خمپاره از اون ور شط یا رودخونه میاد سمت خونش و اون کفتراش رو حالا به قول خودمون نابود میکنه و این میره اولش به خاطر کفتراش تو گوچه سرصدا میکنه و بهش میگن که فلان جا برو، تو میتونی بری انتقامتو بگیری و این تحت تاثیر این انتقام که دفاع از حقانیت خودش بوده میره، اول انتقام بود میگم، وقتی که میره نگاه میکنه باید بره دفاع کنه، پس وارد یک پروسه آدمشناسی، خودشناسی و خداشناسی میشه و خیلی ساده توی هر اتفاقی جلوتر که میرفته وارد یک مقوله‌ای به نام دفاع مقدس میشه، توی یکی از عملیات اسیر میشه و متاسفانه همونجا زنده به گور میشه. این داستانی که ما داریم تعریف میکنیم واقعیت داره، از یک سری اتفاقاتی که توی حالا جنگ دفاع مقدس افتاده تعریف میکنم، ولی واقعیت داره. اما این صادق بوره هیچ وقت بر نمیگرده، هیچ وقت. چرا؟ چون اون بعثیه وقتی که زنده به گورش میکنه 5 متر، این مثال رو ما میزنیم، اون مرتر مرز خاک ایران اینو خاک کرده و این روایت اینو داره که شرمنده است برگرده،
یعنی در واقع در خاک کشور خودمون دفن نمیشه.
خیر. و میگه که این بعثیه میخواست منو به عنوان متجاوز، به نماد متجاوز بذاره در خاکش که فردا روزی اگه اتفاق افتاد بگه ایرانی ها متجاوزن. و این برمیگرد میگه نه، من متجاوز نیستم، من دفاع کردم و همیشه دوست داشتم تو خاک خودم.
بسیار خوب. خب چی شد آقای کاوه که چنین موضوعی رو برای تئاتر خیابونی خودتون انتخاب کردید و بهش پرداختید؟
ما جنوبیا روایت های عجیب و غریبی داریم از جنگ، از قبل جنگ، از بعد جنگ، جنگ زدگی یه راه شیریه که هیچ وقت تموم نمیشه.
شما در پهنه رودکی اجراتون رو به معرض نمایش تماشاگران گذاشتین. این تنها اجرای شما بود که 4 بهمن اجرا شد؟
بله، در پهنه رودکی اجرا شد، تک اجرا بود.
چقدر امیدوار هستید که کار شما از برندگان جشنواره امسال باشه؟
ببینیم، ما که هر سال دارم توی جشنواره شرکت میکنم. مسئله برد و باخت یک مسئله حالا جذاب و شیرینیه، ولی ما امروز تماشاچی ما بردم.
بسیار خوب، پس تبریک میگیم. خیلی متشکرم، موفق باشین.
روزا 36 دقیقه، شنونده برنامه تماشاخانه فجر هستید و صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از مجموعه تئاتر شهر میشنوید، قلب تپنده تئاتر پایتخت و البته کشورمون. و خیلی متشکریم که با رادیو فرهنگ شبکه زندگی همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ که تقدیم شما علاقه مندان برسه هنرهای نمایشی میشه. خانم خواجه‌یان بزرگوار، در بخش گذشته که آقای پیمان مهمان ما بودن، از سندگان و کارگردانان جوان و از بدنه تئاتر دانشجویی، به یک نکته اشاره کردند و اینکه هر آنچه که از تجربیات زیسته ما برآید وقتی که به روی کاغذ میاد منتقل میشه و در قالب یک داستان یا نمایشنامه خودش رو نشون میده و متجلی میشه، تأثیرش در مخاطب دوچندان هستش. و این ویژگی برگرفته از اینه که وقتی که شما با یک واقعه، با یک اتفاقی لحظه به لحظه زندگی میکنید، اون رو لمس میکنید با تمام وجود خودتون، به طور قطع میتونید ماهیت اون رو با خلاقیت هنری خودتون ترفیق بکنید و در نهایت کاری رو ارائه بدید که برگرفته از تجربیات زیسته خودتونه و مخاطب هم ناخودآگاه با اون ارتباط برقرار میکنه. و این در اکثر کارهایی که به این گونه نوشته میشن، پرداخته میشن، چه در حوزه خلق یک اثر هنری، چه در حوزه یک کار سینمایی، کار نمایشی، واقعا انگار ملموس این ویژگی.
دقیقا همینطوره. ببینید، تئاتر یک هنر فطریه، یعنی انسان از بدو تولدش که به وجود میاد، خب نقش میگیره، نقش میده، نقش فرزند میگیره، نقش مادر و پدر،
زندگی بازی و ما بازیگری.
بله، واقعا دقیقا همینطوره. و حالا کمی که خودش را افتاد و به کلمه و بدن خودش کمی واقف شد، شروع میکنه نقش دیگران رو بازی کردن. به همین دلیله که ما میگیم تئاتر فطریه، ذاتیه. و قطعا وقتی که از آن چیزی که زیست محیط به اون داده لمس شده بخواد انتقال پیدا کنه روی صحنه به صورت حرفه‌ای، خیلی کارآمدتره، خیلی ارتباط قویتر شکل میگیره. و اینجاست که بعضی از آثار ماندگارند و بعضی از آثار تاریخ مصرف دارن. آثاری ماندگارند که به ذات انسان به صورت درست بپردازن. بعضی مفاهیم خب مثل عشق، مثل خیانت، همه اینها خیلی کلی هن، ولی پرداخت چگونه است؟ پس اون پرداخت میشه که یک متن ماندگار میشه و یک متن با اینکه به همون موضوع پرداخته خیلی زود از بین میره. چگونگی نگاه هنرمندانه میتونه بر اینکه این اثر در طول زمان سفر کنه یا سفر نکنه تاثیرگذار باشه؟
بله، درود به شما. امیدواریم که اکثر آثاری که نوشته میشن از برگرفته از تجربیات زیسته ما ماندگار باشن در ذهن مخاطبان. همچنان در کنار ما بمانید. شنوید تماشاخانه فجر است از مجموعه تئاتر شهر. در این لحظه در خدمت مهمان بزرگواری هستیم، جناب آقای حسن رونده، مدیر طرح و برنامه اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب رونده، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. متشکرم.
بزرگواری
در خدمت شماست.
زنده باشید. خدمتتون عرض کنم که جناب آقای رونده بزرگوار، خب مسئولیت برنامه‌ریزی کلان برای حوزه هنرهای نمایشی کشور با توجه به مسندی که جناب عالی در اون حضور دارید و قبول مسئولیت فرمودید، بسیار بسیار کاری است که از دقایق و ظرایف فراوانی برخورداره. از جمله این که حالا ما مهمان قبلیمون از این در واقع گدایی داشتن که چون مثلا بخش تئاتر دانشجویی حذف شده در این دوره از جشنواره یا اصلا به طور مستقل برگزار بشه، آنچه که به نظر میرسه با توجه به فراگیر بودن هنر نمایش، با توجه به تعداد انبوه هنرمندانی که در سراسر کشور در عرصه نمایش دارن فعالیت میکنن، برنامه ریزی کردن برای جامعه هدفی به این کثرت خب کار بسیار پیچیده است و خیلی هم سهل و آسان نیست. من میخوام از فرصت استفاده کنم از حوزه مدیریتی شما بفهمید که حالا به طور مختصر و فهرستوار که آیا برنامه های خاصی در نظر دارین؟ چون ما فکر کنیم که سال نمایش از در واقع جشنواره تئاتر فجر شروع میشه تا دوره بعدی جشنواره، یعنی انگار سال تئاتر و نمایش اینگونه تعریف میشود. آیا برنامه خاصی دارید برای در واقع حمایت از هنرمندان در سراسر کشور، به ویژه هنرمندان جوان در عرصه تئاتر دانشجویی؟
بله، خیلی ممنون. قبل از هر چیز من سپاسگزارم از برحال رسانه رادیو فرهنگ که صدای تئاتر رو به اقصی نقاط این کشور میرسونه. ببینید، ما بر اساس برنامه ریزی که در حوزه اداره کل هنرهای نمایشی داریم،
بله،
جشنواره های متفاوتی طراحی شده، از جمله حالا جشنواره تئاتر استانی، جشنواره لاهیجان، جشنواره مریوان، جشنواره از خوانم خدمت شما که کردی سقز و و و مقاومت خرمشهر. اینها بر اساس حالا اون جدول زمانبندی خودشون یک سری آیتم هایی هست که براشون تعریف شده و ما در اداره کل هنرهای نمایشی این جشنواره ها رو ارزیابی میکنیم. یعنی همون چیزی که شما بهش اشاره میفرمایید، ارزیابی میکنیم که این جشنواره که در این دوره برگزار شده نواقصش چیه، مشکلاتش چیه، نقاط قوتش کجا بوده و اساساً چه وجه تمایزی نسبت به دوره قبل داشته.
درست.
بنابراین من میخوام از همینجا از این فرصت استفاده بکنم، از کودک نوجوان همدانمون که چند وقت پیش به هر حال برگزار شد استفاده بکنم. اون جشنواره با همه فراز و نشیب هایی که به هر حال ما داشتیم در حوزه گروه های نمایشی خارجیمون، اما تونست به نوعی نمره قابل قبولی رو دریافت بکنه از طرح و برنامه‌ای که به هر حال میدونید دیگه، از زمانی که ما فراخوانمون رو تنظیم میکنیم میدیم به گروه های نمایشی، اجراهای عمومشون و از کنم گروه های هیئت انتخابی که اون آثار رو میبینن و تا زمانی که به هر حال ورود میکنن به جدول، این برنامه ها مرحله به مرحله توسط مجموعه ما چک میشه.
بله.
به نوعی ما جدولمون رو رصد میکنیم که آثاری که الان اومدن توی این جدول چه بخشیش اجرای عموم داشته، چه بخشیش توسط به نوعی بخش مرور ورود کرده به جشنواره، چه بخشیش از کنم خدمت شما که مهمان بوده و این مهمان آیا اجرای عموم داشته یا نداشته.
درسته.
در مجموع همه این فاکتورها و همه نگاه‌ها ختم میشه به بخشی که در نهایت خروجی نهاییمون هست، یعنی همون بخش مخاطبمون، تماشاگرمون، که ببینیم حالا تماشاگرمون نگاهش نسبت به این آثار چی بوده. از فرصت استفاده میکنم، همین اثری که به هر حال الان ما دیدیم، هیولاکش، خب به هر حال این یک اثری بوده که به نوعی در جشنواره تئاتر همدان ما هم نمره قابل قبولی گرفت
در
حوزه کودک نوجوان. موضوعش هم موضوعی بوده که به هر حال ترغیب میکنه قشر نوجوان، قشر کودک ما رو که بره و موضوعات شاهنامه ما رو دنبال بکنه و آشنا بشه با کاراکترهای به هر حال قهرمانان ملی ما.
بله.
گشتاسپ کیه، زریر کیه، فرخزاد کیه و کتایون کیه.
بله.
به نوعی این اطلاع رسانی و این به هر حال بخشی از جامعه که ممکنه کمتر فرصت پیدا بکنن به شاهنامه ما سری بزنن، با قصه هاش آشنا بشن. میدونید که حجم هایی که الان ما داریم در حوزه فرهنگ متاسفانه میتونم اینو بگم که الان کاراکترهای اونور آبی ما نزد کودک نوجوان ما خیلی شناخته شده تر هستند تا قهرمانانای ملی ما.
خب نوجوانان همزاد پنداری میکنن و ما باید غفلت نکنیم و بپردازیم به اساطیر، اسطوره ها و قهرمانان ملی.
دقیقاً.
کشورمون که نوجوانان باشون در ارتباط
باشن
و نمایش هم یکی از راه های معرفی اسطوره هاست.
دقیقاً همینطوره. بنابراین سیاست هایی که در حوزه بخش سیاست گذاری، شورای سیاست گذاری همین جشنواره فجر به حال دوستان به جمع‌بندی رسیدن، قرار بر این شد که ما بتونیم از این بخش نمایش ها حمایت های ویژه‌ای داشته باشیم در عرض کنم خدمتون که جدول اجرایی جشنواره. این موضوع مضافاً به موضوعات عرض کنم خدمت شما که بومی ما، قصه های کهن ما، اساطیر ما و عرض کنم خدمت شما که موسیقی، عرض کنم خدمت شما که بومی محلی، اینها همه موضوعاتی بوده که در شورای سیاست گذاری طبق فرمایش حضرت عالی مطرح شد، به خروجی رسید، جمع‌بندی رسید و ما الان خروجیشو در جدولمون شاهد هستیم.
خیلی خوبه که اینقدر با وسواس دارید به آثار نگاه میکنید و بازخوردشون رو هم بررسی میکنید. فقط یه سوال دارم، در طرح و برنامه شما در طی سالها اینگونه بوده که از شهرستانها آثاری که میومده همون شب میومدن یا یک روز قبل اجرا میکردن و فرداش میرفتن، یعنی امکانات این که در اختیارشون گذاشته بشه و یک هفته یا ده روز جشنواره رو باشن نداشتن؟ آیا امسال هم اینگونه است؟
استاد خاجیان، خود شما به هر حال در سالهای دور شرکت کننده همین جشنواره بودید.
بله.
حضور داشتین الان به عنوان کارشناس این بخش. ببینید با توجه به شرایط از کنم خدمت شما اقتصادی که هممون شاهدش هستیم، هزینه های تولید و هزینه های از کنم خدمت شما که جشنواره، ما تلاشمون رو گذاشتیم که بخش بیشتری از دوستان رو نسبت به سالهای گذشته بتونیم
حمایت
داریم، حمایت داشته باشیم و عزیزان بتونن از اقصا نقاط کشور که تشریف میارن از نمایش ها بیشتر بهره ببرن، استفاده بکنن. بیشتر هزینه های ما در حوزه اسکان هست و پذیرایی که متاسفانه بخش اعظمی از هزینه های جشنواره رو میبلعه واقعا و باید اعتراف کرد که این وضعیت با توجه به این شرایط یک کار واقعا شاقیه.
بله و میدونم دغدغه شما هم هست که بیشتر از این گروه ها حمایت کنید، ولی من به عنوان کسی که در سالهای دور حالا به عنوان یک شرکت کننده از شهرستان وارد جشنواره میشدم، خیلی دوست داشتم کارا رو ببینم. در بعضی از سالها این اتفاق رخ میداد و در بعضی سالها نه، که آسیب میدیدیم همه ما. و خود امروز من شاهد کسانی بودم که با هزینه شخصی از قشم اومدن و میخوان کارها رو ببینن، چرا که میگن ما میبایستی ببینیم که آموزش ببینیم. خب اگر این هم در طرح و برنامه در نظر گرفته بشه و بودجه کافی براش هم در نظر گرفته بشه، فکر میکنم بر بدنه تئاتر تاثیر مثبت میذاره.
وقتی دیدگاه آموزشی داره باید یک هزینه و بودجه مجزایی داشته باشه، نه اینکه در دل جشنواره بگنجه.
ببینید به تمامی گروه های شرکت کننده ورودی پرداخت میشه، خود حضرت علی اشراف دارید.
بله.
عرض کنم خدمت شما که به تمامی گروه های نمایشی ما بلیت مهمان داریم، یعنی خود گروه های شرکت کننده یه پکیج دارن که بلیت های دیگر آثار هم بهشون داده خواهد شد.
بله.
که بتونن در اون ایامی که تشریف دارن از دیگر آثار هم دیدن بکنن. همین عزیزانی که شما بهشون اشاره فرمودید از جزیره عجایب هفتگانه قشم، خود من به شخصه از کنم حالا خارج از اون تعلق جغرافیایی، دوستان رو به هر حال حمایت کردیم، بلیط در اختیارشون گذاشته شد، همین برای سالن اصلی و دیگر سالن ها. اتفاقا بیش از اون ظرفیتی که مد نظر بود. یه نکته خیلی باریک هست من اینجا بهش باید اشاره بکنم. ببینید مثلا سالن چهارسوی ما که 120، حالا خیلی اگر بخوایم فشارش بدیم 150 تا آدم میتونه توش گنجایش داشته باشه. ببینید ظرفیت های متفاوتی رو اون سالن باید تحمل بکنه. خبرنگارا هستن، اصحاب رسانه هستن، دوستان استان ها هستن، از خونم مهمان های ویژه ما هستن، عزیزان وی آی پی ما هستن. ببینید همه اینها سهمیه میخوان و قاعدتا این سالن نمیتونه
محدود.
حتی دوتا سانس رو هم همه رو واقعا پوشش بده. این اتفاق رو ما میتونیم در اجراهای عموم این نقیصه رو برطرف بکنیم و دعوت بکنیم عزیزان بیان حضور داشته باشن. برای همینم هم هست که جشنواره تئاتر فجر برایند اجراهای عموم آثار سراسر کشور.
درود بر شما جناب آقای روند. مدیریت طرح و برنامه‌ریزی یک سعه صدر میخواد که ما متوجه شدیم شما از این سعه صدر برخوردار هستید. با صبوری برای ما توضیح دادید که چه میکنید و چقدر دغدغه دارید در این عرصه. امیدواریم که این برنامه‌ریزی در طول سال انجام بشه، جشنواره های جدیدتری در نظر گرفته بشه، حالا به غیر از جشنواره هایی که سبقه طولانی دارن، برای جوانترها، اهالی تئاتر و دانشجویان که بتونن خوش بدرخشن و این مسیر سخت رو با حمایت های دولتی و بخش خصوصی طی کنن. خیلی متشکرم از همراهی شما و حضور شما در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار تئاتر کشور گذاشتید. سپاسگزارم.
درود بر شما. خب لحظه پایانی برنامه خانم خواجه یاد بزرگوار، به نظر میرسه که برنامه‌ریزی کلان در حوزه تئاتر کشور امری است که باید مسئولان این عرصه بهش توجه ویژه‌ای داشته باشند و امیدواریم که این مهم منجر بشه به وقوع رویدادهای چشمگیر و فراگیر در سراسر کشور و حمایت از همه هنرمندان در عرصه تئاتر.
دقیقاً همینطوره. خب تئاتر هنریه که با عشق توسط گروه‌ها بهش پرداخته میشه، ولی این عشق هم هزینه داره و فکر می‌کنم بایستی مسئولین توجه ویژه تری داشته باشن که حالا کسانی مثل آقای رونده که در حوزه طرح و برنامه هستن دستشون بازتر باشه و بتونن حمایت کنن.
امید که این گونه حاصل شود نتایجی که در نظر تک تک احادی تئاتر هست. خیلی متشکرم از حضور و همراهی شما شنوندگان همدل. تماشاخانه فجر رو تقدیم شما کردیم طبق روال هر شب. فردا شب هم راست ساعت 19 میزبان شما هستیم در شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، و شما را از آخرین رخدادهای 44مین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مطلع خواهیم کرد. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های تک تک شما. شبتون بمهر.
پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
دوستان عزیزم سلام.
سلام، لطفاً چند لحظه گوش کنید. اولین باری که توی مسجد محلتون مؤذن یا مکبر شدید و یا توی نماز جماعت شرکت کردید و اون نماز خیلی به دلتون نشست، کی بود؟
از اون روز یا شب خاطره ای دارید؟
ما از الان توی رادیو فرهنگ یه پویش راه انداختیم
که ازتون دعوت میکنیم زیباترین، شیرین‌ترین یا دلنشین‌ترین خاطرتون از مسجد رو در قالب یه بسته صوتی حد اکثر 3 دقیقه‌ای ضبط کنید و برای ما بفرستید.
این خاطره ها قراره در ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان پخش بشه.
فکرشو کنید، قرار صداتون کنار سفره‌های افطار هزاران همشهری و هموطن پخش بشه.
این فرصت تکرار نشدنیه.
البته اینو هم بگم که برای 30 نفر از نوجوانهایی که زیباترین و جذابترین خاطره رو تعریف کنن، هدایایی به رسم یاد بود در نظر گرفتیم
تا این خاطره سازی دو برابر شیرین بشه.
پس چی شد؟
از همین لحظه منتظریم اون خاطره جذاب و زیبای شما رو بشنویم و در افطار ماه مبارک رمضان پخش کنیم.
چطوری؟
این شماره رو به خاطر بسپارید:
0-993-794-2504.
تکرار میکنم:
0-993-794-2504.
همین امروز تا 27 بهمن
منتظر دریافت بسته صوتی خاطرات زیبا و شنیدنی شما هستیم.
هرمزگان سرزمین خورشید، هلال طلایی ایران زمین، دروازه تمدن ایرانی اسلامی، با ما همراه باشید در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامیبر.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد.